رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه 28 مرد. در آغاز سرخط خبرها. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جانبداری از قطعنامه تمامیت ارضی اوکراین رای داد. بانک جهانی برای احداث شبکه انتقال نیروی برقی تاجیکستان و قرقیزستان 526 میلیون دلار اختصاص داد و یک راکت یا موشک هواشناسی روسیه در نزدیکی دهه در غرب قزاقستان سقوط کرد. تفصیل خبرها. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جانبداری از قطعنامه تمامیت ارضی اوکراین رای داد و اعلان کرد که نتیجه رای دهی در اجلاس پارلمان قریم نادرست است. 100 کشور به جانبداری از این قطعنامه رای دادند. 11 کشور رای مخالف و 58 کشور رای بی‌طرف دادند. چنین کشورها رای مختلف مخالف دادند: ارمنستان، بلاروس، بولیویا، کوبا، کره شمالی، نیکاراگوا، روسیه، سودان، سوریه، ونزوئلا و زیمبابوه. نخستین شخصی که در این اجلاس بعد از رای‌دهی سخن راند اندری دشوتسیا، کفیل وزیر کارهای خارجه اوکراین بود و گفت قراردادهای امنیتی بین المللی با پیوستن قریم به روسیه به طور جدی آسیب دیدند. بعد از وی ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل صحبت کرد و از موضع‌گیری کشورش حمایت نمود. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه حتمی نیست، ولی بازتاب افکار جهانیان در این باره است. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین از مردم این کشور خواسته است که در هر منطقه اوکراین درباره مقام خود راجع به شامل بودن در اوکراین نظرپرسی مردمی انجام دهند. روز جمعه خبرگزاری ایترتس روسیه گفت که از نام یانوکوویچ اعلامیه خطی گرفته است و وی در این اعلامیه مردم را به نظرپرسی دعوت کرده است. یانوکوویچ ماه فوریه از اوکراین فرار کرده بود و تا حال در روسیه به سر می‌برد. مسکو وی را تا حال رئیس جمهوری قانونی اوکراین می‌شناسد. بنابر خبر دفتر مطبوعاتی بانک جهانی، این بانک تصمیم گرفته است که برای احداث شبکه انتقال نیروی برقی تاجیکستان و قرقیزستان 526 میلیون دلار اختصاص دهد. این شبکه با نام کاسا 1000 مشهور است و 1200 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. ماه اکتبر سال گذشته حکومت قرقیزستان اعلان کرد که کارها برای اجرای این طرح در ماه ایونی سال 2014 آغاز می‌یابند. ارزش این طرح 1.17 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد و در سرمایه گذاری آن ساختارهای دیگر از جمله بانک اسلامی رشد و آژانس رشد بین المللی آمریکا سهم خواهند گذاشت. بنابر تصمیم بانک جهانی از 526 میلیون دلار 316 میلیون دلار به افغانستان، 45 میلیون دلار به تاجیکستان و 120 میلیون دلار به قرقیزستان و پاکستان قرض داده می‌شود. دادگاه اقتصادی دوشنبه کارخانه تاجیک مرمر را که به زید سعیدوف صاحبکار شناخته و محکوم شده تعلق داشت به حساب وزارت صناعت و تکنولوژی نو تاجیکستان شامل کرد. اسحاق تبرف وکیل مدافع زید سعیدوف 28 مرد این خبر را تصدیق کرد و بر رادیوی آزادی گفت که دادگاه اقتصادی دوشنبه در یک مرافعه خیلی کوتاه حلنامه خود را صادر کرده است. آذربایجان بار دیگر ارمنستان را متهم کرد که در امتداد مرز مشترک آتش‌بس را رعایت نکرده است. در تیراندازی یک افسر نظامی و یک ساکن محلی جراحت برداشتند. روز جمعه وزارت دفاع آذربایجان اعلامیه نشر کرد و در آن گفت که نیروهای ارمنستان به سوی دهه علی بیلی آذربایجان در ناحیه تاووز واقع در مرز با ارمنستان صبح روز جمعه تیراندازی کردند. در نتیجه یک افسر ارتش و یک ساکن محلی از زخم تیر در بیمارستان بستری شده اند. تا حال به پارلمان قرقیزستان میسر نشده است که برای انتخاب اعضای حکومت نو ائتلافی از حساب حزب‌ها اکثریت پارلمانی را تشکیل دهد. المزبک اتمبایف رئیس جمهور امید دارد که حزب سوسیال دموکراتی وی در اولین تلاش اکثریت پارلمانی را سازمان خواهد داد. و مقامات قزاقستان میگویند که یک راکت یا موشک هواشناسی روسیه در نزدیکی دهه در غرب قزاقستان سقوط کرده است. وزارت دفاع قزاقستان این خبر را روز جمعه پخش کرد. در خبر گفته می شود که این راکت صبح روزی پنجشنبه در نزدیکی دهه شونگای افتاده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. سیم مرد وزیر دفاع چین برای بازدید رسمی کاری واردی تاجیکستان می شود. پزشکان وضع مردی را که روز پنجشنبه 27 مرد در روبروی قصر ریاست جمهوری تاجیکستان خود را آتش زد معتدل خواندند. و در افغانستان در جریان ملاقات دکتر عبدالله نامزد مقام ریاست جمهوری با انتخاب کنندگان منبر فرو رفت و چند نفر مجروح شده اند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. چن ونسیوان وزیر دفاع چین روز یکشنبه 3 مارس برای یک بازدید رسمی و شرکت در نشست شورای وزیران دفاع سازمان همکاری های شانگهای وارد تاجیکستان می شود. مقامات وزارت دفاع می گویند سفر رسمی وزیر دفاع چین با دعوت ژنرال شهرعلی میرزا همتای تاجیکش صورت می گیرد. همکاری های نظامی میان دو کشور در سالهای اخیر گسترش یافته است و این همکاری ها و روابط 20 سال پیش آغاز یافته بود. همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه در این باره چنین گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع جمهوری مردمی چین در حال به تاجیکستان سفر رسمی انجام می‌دهد که چین از کشورهای مهمی همکار و شریک در بخش‌های مختلف با تاجیکستان است. بر علاوه آنکه چین سرمایه‌گذار رقمی یک در اقتصاد تاجیکستان می‌باشد، در مدت 2 ساله اخیر رابطه خوبی دفاعی و نظامی فنی با تاجیکستان را به راه مانده است. هم‌اکنون سوال مطرح نیز این است که توجه چین برای گسترش و تقویت همکاری‌های نظامی با تاجیکستان به چی معنی است؟ فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید تاجیکستان با بیش از 50 کشور جهان رابطه همکاری های دفاعی و نظامی فنی دارد که میان آنها جایگاه چین در این مناسبات دوستانه است.
جمهوری مردمی چین به حیث یک کشور هممرز و همسایه و کشور پیشرفته منطقه به حساب می رود. از همه لحاظ همکاری های ما اصلا با جمهوری مردمی چین سال به سال گسترش می یابند. بغیر از اون کمک های مثلا مادی و تکنیکی آماده سازی کادرهای نظامی، تبادل اطلاعات و تجربه آموزی در مبارزه مشترک ضد تروریستی و زمین، خیلی ما مناسبت های دوستانه خوب داریم.
این هم در حالی که به گفته جناب محمد علیف چین در مدت چندین سال همکاری نظامی با ارتش جوان تاجیکستان کمک های را نظری ارائه یاری های مالی و فنی، آمادگی کادرها و غیره کرده است. اما میزان این کمک ها گفتن نمی شود، هرچند سرمایه چین به اقتصاد تاجیکستان به بیش از 1 میلیارد دلار می رسد. امردین شریفوف استاد رشته مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان می گوید کشورهای ابرقدرت به خصوص چین همساله برای جلب کشورهای آسیای میانه میلیون ها دلار را صرف می کنند که این را سیاست پرستیژ یا خود سیاست نشان دادن قدرت و جلب شریکان می نامند. جناب شریفوف با توجه به در سرگه سازمان همکاری های شانگهای قرار داشتن چین بر این باور است که کمک های این ابرقدرت جهانی به کشورهای آسیای میانه به ویژه تاجیکستان به معنی پیدا کردن شریکان و از این طریق به یک سازمان مهم نظامی تبدیل دادن سازمان همکاری های شانگهای در منطقه است.
اصلا این کشورهای خرد همچون یک پیگیر و پیرو بررسی می شوند در سیاست کشورهای ابرقدرت، هدف نهایی امین است.
با تاکید این استاد دانشگاه ملی به یک سازمان مهم نظامی تبدیل دادن سازمان همکاری های شانگهای البته آن هم در مقابل ناتو از هدف های دراز مدت چین و روسیه است. اما اسماعیل رحمتوف کارشناس مسائل نظامی تقویت همکاری های نظامی میان چین و کشورهای آسیای میانه علل خصوص تاجیکستان را بیشتر به فعالیت گروه های جدایی خواه اویغور در مرزش مربوط می داند. به گفته جناب جناب رحمتوف، چین همیشه از فعالیت این جدایی‌خواهان نگران بوده و در همکاری گسترده با کشورهای منطقه میتواند جلوی این گروه‌ها را بگیرد.
سرحدات شرقی کشورهای آسیای مرکزی سپاراتیست‌های جنون خواهان اونغور فعالیت میکنند آنها و این البته برای تامین امنیت کشور چین خیلی ضرور است، خیلی مهم است که امنیت همون منطقه باید تامین باشد و امنیت اون منطقه همون وقت به طور کلی تامین نشد که مناسبات خوب دوستانه و از جمله نظامی با تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان داشته باشد.
این هم در حالی که چین و تاجیکستان در حدود 500 کیلومتر مرز مشترک دارند و حالا مرزبانان هر دو کشور خط مرز مشترک را در منطقه مختار شینجان اویغور چین و در منطقه مرغاب تاجیکستان نظارت میکنند. اما رابطه نظامی تاجیکستان و چین در 20 سال پیش یعنی 1994 آغاز شده و با تاکید مقامات هر دو کشور این همکاری ها سطح و صفت نو کسب کردند، چون با گفته آنها در این 2 ده ساله چندین سندهای دو جانبه همکاری و همچنین سندهای بسیار جانبه در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای به امضا رسیده است. بر علاوه آن که چین به ارتش تاجیکستان کمک های فنی کرده است، همزمان در مدت 15 سال اخیر بیش از 500 کادر تاجیک را در دانشگاه های نظامی خود آموزانده است. ناظران امور میگویند سفر رسمی چن ونسیوان وزیر دفاع جمهوری مردمی چین به تاجیکستان در آستانه برگزاری نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بی ثمر نخواهد بود و مقام چینی این دفعه نیز برای ارتش تاجیکستان ارمغان خواهد آورد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه به پیشینه همکاری های نظامی تاجیکستان و چین در آستانه سفر وزیر دفاع چین به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری. پزشکان وضع مردی را که روز پنجشنبه 27 مرد در روبروی قصر ریاست جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه خود را آتش زد معتدل خواندند و گفتند که 50% بدن این مرد سوخته است. با گفته آنها این مرد روزهای نزدیک شفا خواهد یافت و از بیمارستان رخصت خواهد شد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم زرنگیز نوروزشاه در شهر دوشنبه.
شوکت رحمانوفی 74 ساله که روز 27 مرد در نزد مغازه ورزش در روبروی قصر پرزیدنت خود را آتش زده قصد خودکشی کرده است، در شعبه بیماری های سوخته بیمارخانه شهری شماره رقم 3 بستری است. اما پزشکان و افرادی که خود را از نزدیکان شوکت رحمانوف معرفی کردند به ما اجازه ندادند تا با خود او هم صحبت شویم و سبب اصلی دست به آتش سوزی زدنش را جویا شویم. ولی در صحبت بدون میکروفون کارمندان این بیمارخانه گفتند شوکت رحمانوف روز 27 مرد پس از خودسوزی با بیمارخانه شهری رقم 5 و میدگرادوک انتقال یافته، بعدن خود همان روز به شعبه بیماری های سوختنی بیمارخانه شهری رقم 3 آورده شده است. به گفته آنها شوکت رحمانوف 74 ساله توسط بنزین تلاشی خودسوزی کرده است و 50% بدنش سوخته است. این هم در حالی که قبلا گفته شده بود تنها دستان این مرد سال خورده اندک سوخته است. اما با این هم طبیبان میگویند حالا وضعیت شوکت رحمانوف چندان وزنی نیست. در رابطه با سبب های دست به خودکشی زدن این مرد در روبروی قصر پرزیدنت مسئولین بیمارخانه معلوماتی دقیق نداشتند، اما با گفته یک طبیب این بیمارخانه مردی 74 ساله با بیماری روحی مانند نیست. این هم در حالی که وزارت کارهای داخلی در پی این حادثه با نشر یک خبری در سامانه اینترنتیش عامل خودکشی و در روبروی قصر پرزیدنت خود را آتش زدنی شوکت رحمانوف 74 ساله را به یک مناقشه خانوادگی ربط داده نوشته است سبب دست به خودکشی زدن شهروند رحمانوف این مناقشه عائلوی عاید تقسیمات منزل میباشد. با حلنامه سود شهری دوشنبه منزل استقامتی واقع در کوچه فردوسی بین رحمانوف شوکت حمیدوویچ و دخترش رحمانوف نوشافرین شوکتونه سال تولدش 1971 ساکنی همانجا برابر تقسیم کرده شده است. یعنی حکم برابر تقسیم شدن خانه باعث خشم پدر شده او قصد خودکشی کرده است. بنابر اطلاع تورنمای وزارت کارهای داخله دختری شوکت رحمانوف نوشافرین رحمانوف گفته است پدرش مدت 2 سال این جانب گرفتاری بیماری روحی بوده قبلا نیز خودکشی گرفته کرده است. در همین حال تلاش ما برای پیدا کردن سراغ دقیق این پیرمرد که در کوچه فردوسی پایتخت زندگی میکرده است و صحبت با دختر او نوشافرین که به اطلاع وزارت کارهای داخله با پدرش بحث منزلی داشته است به نتیجه انجام یافت. تاجران مغازه ورزش و گرد و اطراف آن هم که شوکت رحمانوف در روز 27 مرد در نزد همین مغازه در روبروی قصر پرزیدنت تلاش خودسازی کرده است، از این حادثه اظهار به اطلاع کردند و برخی هم گفتند در این باره از دیگران شنیدند و خود شاهد نیستند. اما حالا چیزی که توجه اکثریت را به این حادثه جلب کرده است، مزمکان انتخاب شده برای خودسازی، یعنی در روبروی قصر پرزیدنت قصد آتش سوزی کردن شوکت رحمانوف ساکن کوچه فردوسی پایتخت است. در رسانه ها و بحث های اینترنتی عامل به خودسازی دست دادن این مرد سال خورده به گونه های مختلف شرح داده می شود و مشاهده می شود که به فرضیه پیشنهاد کرده وزارت کارهای داخله که گویا این حادثه در پی مناقشه عائلوی سر زده و این مرد بیماری روحی داشته است، در این بحث ها با شبهه می نگرند. زرنگز نوروز شاه، رادیو آزادی، دوشنبه.
وضع سلامتی مردی که خود را در روبروی قصر ریاست جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه به آتش کشید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مستانه نصرالله و ساکن کولاب که به گفته مقامات کولاب در خارج به تحصیل غیرقانونی مشغول بوده است، اخیراً به تاجیکستان برگشت و همه آوازه ها را درباره خودش رد کرد. مقامات کولاب قبلاً اسم مستانه را در فهرست 11 دانشجوی وارد کردند که بدون اجازه رسمی به مکتب‌های اسلامی عربستان سعودی و پاکستان برای تحصیل رفته است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش امریدین علیم همکار ما در دوشنبه.
یک جوان دختری تاجیک با گفته مقامات کلوب در خارج به تحصیل غیرقانونی مشغول بود، اخیراً به تاجیکستان برگشت و همه آوازه‌ها را نسبت خود رد کرد. مستانه نصرالله جوان دختری است که بعد ختم دانشگاه اسلامی تاجیکستان برای زیارت خانه خدا به عربستان سعودی سفر کرده، تا چند سال اخیر در خارج از کشور زندگی داشت. دوامی 3 سالی در خارج بودنش نسبت او آوازه‌های پخش شد که گویا او با وزیرستان پاکستان برای تحصیل به مکتب‌های اکستریمیستی و تروریستی رفته است. مقامات اسم مستانه را در روی خط 11 دانشجوی وارد کردند که بدون اجازه‌نامه رسمی به مکتب‌های اسلامی عربستان سعودی و پاکستان برای تحصیل رفتند. ضمناً او تنها دختری بود که در نسبتش چنین خبر از جانب مقامات دین کلوب پخش شد. حالا بعد بازگشتش به تاجیکستان، مستانه نصرالله 31 ساله در صحبت به رادیوی آزادی گفت در حقش وقتهای اخیر حرفهای زیادی به اساس و دروغین پخش شده است. مستانه میگوید 3 سال اخیر تمام مدت در ترکیه با تجارت مشغول شده است.
به شهرهای خارجه رفتم که به مثال به زیارت، به خوندن، به او مقصد رفتم، اما در تاجیکستان آوازه‌های زیاد شدند که او به شوهر برآمده است، او در اون ملک‌ها هست، به تاجیکستان برنگردد. همه اینها همش دروغ است. من با علاقه داشتم، با تلفنی علاقه با برادرم گفت که همین خیلی آوازه ها همین خیلی شده است. من باز برگشته آمدم خودم با حکومت با کگبه با همه اموا سپردم، دلا پاسپورت همه را سپردم، دیدم که تازه همه.
مادر مستانه میگوید خواهش بازگشت دخترش را به وطن در اولین فرصتی که با او تلفنی در تماس شده است رساند. مستانه گپ ما را رد نکرد و شکرانه که به یگان مشکلی امروز دختر ما برگشته است و زندگیمون آرام و آسوده است، گفت مادر او. مستانه میگوید در آینده اختیار خود را به دست برادر کلونیش که بعدی وفات پدرش همچون سرابان خاندان آنهاست سپرده است و میگوید که اگر برادرش موافقت کند در زادگاهش با کار تجارت مشغول خواهد شد. او اینچنین گفت برای برپا کردن آیله هم آماده است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. احتمالی در مکتب‌های غیررسمی تحصیل داشتن دانشجویان از شهر کلوب در یک جلسه سالانه مقامات شهر کلوب در آخر ماه ینور صدا داد. مقامات کمیته دین در شهر کلوب گفتند شماره آنها 11 نفر بوده، در میان آنها از تنها دختر با اسم مستانه نصرالله و هم نام برده شد. مقامات تاجیکستان از خوف به گروه‌های ارتجایی مذهبی پیوستن جوانان تاجیک معرکه بازگردانی حتمی دانشجویان را از کشورهای اسلامی براه ماندند. در نتیجه بیش از 3000 جوانی تاجیک از کشورهای پاکستان، افغانستان، عربستان سعودی، مصر، یمن و دیگر دولت‌ها به وطن برگردانیده شدند. حکومت بر این است که تحصیل مذهبی را شهروندان تاجیکستان باید در کشور خود در مکتب‌های رسمی اسلامی و مدرسه‌های محلی بگیرند تا که به اندیشه‌های بیگانه و خطرزای خارجی دینی نپیوندند. این زمان جوان های برگشته که با بیکاری و عدم شرایط تحصیل در مکتب های دینی محلی روبرو شدند، از پایمال شدن حق انتخاب آزاد تحصیل شکایت میکنند.
بازگشت مستانه دختری تاجیک از خارج و رد همه سر و صداهای اطراف نامش.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. در شهر مزار شریف افغانستان بعد از ملاقات دکتر عبدالله عبدالله، یکی از نامزدهای سرشناس مقام ریاست جمهوری افغانستان، حاضرین تلاش کردند به دکتر عبدالله نزدیک شوند و به وی دست بدهند. چون مردم زیاد بود، منبر توانی برداشتی وزنی زیاد را نکرد و فرو رفت. در این حادثه چند نفر مجروح شده اند و حتی درباره کشته شدگان خبرهای زید و نقیض وجود دارد. دکتر عبدالله و هیئت همراهانش در این حادثه آسیب ندیده اند. در مصاحبه از مجیب الرحمن حبیب زی، خبرنگار رادیوی آزادی در مزار شریف، درباره این حادثه توضیحات بیشتر خواستم.
در آغاز زمانی که خبرنگارا هم حضور داشتند در گرد همایی که به منظور از حمایت از کاندیداتوری یا کمپاین دکتر عبدالله در مزار شریف در فاصله یک کیلومتری از شهر ایجاد شده بود، بیشتر از 5 یا 6 داشتند در اونجا حضور یافتند. زمانی که دکتر عبدالله و دومانشون سخنرانی میکرد، بعد از اینکه سخنرانی ها در حال خاتمه بود، به اینا میخواستن با مردم از نزدیک صحبت بکنن. افرادی که در نزدیک به میز خطابه قرار داشتند، به اونا دکتر عبدالله صحبت کرد و نفرایی که در فاصله دورتری قرار داشتن اونا میخواستن با اون نزدیکشان، بنان حضور مردم بیشتر شد. و زمانی که عبدالله با دومانش میخواست که محله را ترک بکنه، در این زمان حضور بیشتر گذاشته شد و پیش فرو نشست.
آیا در این حادثه کسی آسیب جسمانی برداشت؟
مسئولین کماندنی امنی ولایت بلخ با خود آمر امنیت کماندنی بلخ که عبدالرزاق قادری نام در صحبت با رادیو آزادی گفت که 10 تن مجروح شدند، اما از کشته شده ها انکار کرد. اما نزدیکانی که با دکتر عبدالله یکی از محافظینش بود که ما با او صحبت کردیم، او برم گفت که بله ها، 2 تن کشته شده و 3 تن دیگر مجروح شدند.
آیا شخصیت این کشته شده ها معین یا آشکار شده است؟ اونها کارمندانی دولتی هستند یا اونانی که به ملاقات آمده بودند؟
در مجموع افرادی که جمع شده بودند افراد ملکی بودند که میخواستن از برنامه های انتخاباتی آقای عبدالله آگاهی پیدا بکنه و حجوم این که صورت گرفت از افراد ملکی بود. اما ارگان های محلی هویت کشته شده ها رو نه افشا کرده و نه هم میپذیره که کسی کشته شده. فقط شاهدان عینی میگن که 2 تن کشته شدن و 13 تن مجروح شدن، که ارگان های امنیتی میگه فقط 10 تن مجروح شده و به شفاخانه انتقال یافتن و تحت مراقبت قرار دارن.
آیا این امکان هم وجود دارد که در همین کار تخریب کاری شده باشد و یا دست های از بیرون شریک باشد؟
نمیتوان چیزی گفت در مورد، چون تا ختم دیگه سخنرانی ختم شده هیچ واسطه به کسی نرسید. اما در حالی که آقای عبدالله با دو معاونش میخواست با مردم ملاقات بکنه از نزدیک، چون هجوم بیشتر شد خطابه فرو نشست و افرادی که در اونجا قرار داشتن تحت محوطه قرار گرفتن و مجروح و کشته شد.
و در مجموع ملاقات نامزدهای مقام ریاست جمهوری با انتخاب کنندگان خود در ولایت بلخ چطور انجام میگیرد؟
در مجموع اینا همایی ها را همایش هایی را ایجاد میکنند در محوطه های خاصی که امنیتش باید با تدابیر شدید امنیتی اتخاذ و مثلا قبل از پیش با ارگان های امنیتی در میان گذاشت. شما فکر کنم که امروز هم همین گونه بود، اما حضور نیروهای امنیتی کمرنگ بود و حضور مردم بیش از توقع بیشتر بود. تقریبا اینا در آغاز که مصاحبه با اینا داشتیم گفتن شاید 5-6 هزار، اما تعداد مراجعین بیشتر از بود. به این منظور اهمیت صحیح درست تامین نشده بود، که از عوامل هم همین بوده میتونه که حضور پستی صورت گرفته باشه و یا هم ناگهانه یا به گونه تصادفی صورت گرفته باشه.
و از نامزدهای سرشناس کیها ملاقات داشتن تا این زمان قبل از آقای عبدالله؟
قبل از آقای عبداللهی که از نامزدان سرشناس در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در بلخ، آقای زرمی رسول بود که روز گذشته روز پنج شد و در بلخ حضور پیدا کرد و یک گرد همایی بیش از 10 هزار نفری در مقابلش ایجاد شد و مردم از برنامه هایش آگاهی پیدا کرد. قبل از آن هدایت امین اصلاح نیز در بلخ حضور پیدا کرد و بیشتر از 1000 نفر. که به همایی ایجاد کرد و سخنرانی کرد. گفته نیست احتمال زیاد داره و نسبت به ارتباطاتی که ما داشتیم با بانک ریاست جمهوری روز دوشنبه آینده هفته آینده شاید دکتر اشرف غنی هم با بلخ حضور پیدا بکنه و با هوادارانش سخنرانی بکنه و تشریح برنامه های کاری حالا داشته باشه.
مصاحبه بود با مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیوی آزادی در مزار شریف افغانستان.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مقامات مولداو نگرانند که امکان دارد در آینده روسیه تدریجاً و به طور نامعلوم نیروهای خود را به منطقه پردنستروویای مولداو وارد کند. در گذشته ها تلاش های جدایی خواهانه پردنستروی مشاهده شده بود و همیشه در این قضیه روسیه از جدایی خواهان این منطقه حمایت می کرد. لیکن روزی پنجشنبه نخست وزیر مولداو در این باره به طور آشکارا اظهار نظر کرد و پیمان ناتو نیز این امکان را استثنا نمی داند که بعد قریم اوکراین نوبت به پردنستروی مولداو خواهد رسید. در این باره گزارشی داریم از همکارمان ساجده میرزا.
نخست وزیر اوروپاگرای مولداو لوری لیانسا از توطئه‌های جدی از سمت پردنستروی هشدار داد که ناتو آن را هدف نوبتی روسیه عنوان کرده است. لیانسا روز پنجشنبه 27 مارت به خبرگزاری رویترز گفت زمیمه روسیه شدن شبه جزیره قریم اوکراین می تواند همین گونه انتظارات را در منطقه جدای خواهی مولداو نیز به وجود بیاورد.
Of course, we are concerned because of the proximity to our borders. We are concerned because we have a similar problem of an unrecognized.
البته ما نگرانیم زیرا اوکراین با ما همسایه هم مرز است. ما نگرانیم زیرا ما نیز مشکلاتی به این مانند و 23 سال باز جمهوری اعتراف نشده پردنستروی را داریم. گفت نخست وزیر مولداو لوری لیانسا. هفته گذشته مقام بلندپایه ناتو ژنرال نیروهای هوایی ایالات متحده فیلیپ بریدلو از امکان تاخت و تاز روسیه در اطراف اوکراین با هدف اشغال پردنستروی هشدار داد. پردنستروی منطقه روس زبان مولداو سال 1990 در حالی از کشنیوف کنده شد که باشندگانش از احتمال همایش مولداویگی های رومینی زبان با کشور همسایه رومینیا نگران بودند. دو جانب در سال 1992 یک جنگ کوتاه را نیز پشت سر کردند که دنبال تجاوز روسیه به پردنستروی انجام یافت. هیچ دولتی مستقلیت پردنستروی را اعتراف نکرد، اما این منطقه پیوسته از پشتیبانی روسیه برخوردار است. روسیه 1400 نظامی خود را در قلمرو منطقه مستقر کرده است و از آنها نیروی پاسداری صلح نام می‌برد. لیانسا با نگرانی از امکان توطئه‌ها اظهار امیدواری کرد که مقامات این منطقه اعتراف نشده هیچ تصمیم یکجانبه نمیگیرند و توسط توطئه‌ها راه را برای تشنج و بی‌ثباتی باز نمی‌کنند. او از فشار بر سر چند مکاتب پردنستروی که در آنها زبان رومینی درس می‌دهند، از مشکل فرمرهای نمونه آورد که در مناطق مرزی کار می‌کنند و همچنین مشق‌های نظامی نیروهای روسیه که در پردنستروی مستقر هستند. مولداو ماه نوامبر در سمت سازش کلیدی همکاری با اتحاد اروپا اقدام کرد که قرار است سند آن را لیانسا تابستان سال روان امضا کند. اما نخست وزیر مولداو میگوید اتحاد اروپا باید با مولداو، اوکراین و گرجستان آنچنان برخورد کند که با کشورهای غربی بالکان کرده است. همان طور که در اعلامیه سال 2003 گفته شده بود آینده آنها به صراحت در داخل همین بلوک خواهد بود. لیانسا از اتحاد اروپا دعوت کرد که از کوشش های حکومتش در زمینه دریافت جانبداری بیشتری همایش با اروپا دستگیری کنند. دعوت های نخست وزیر در راستای انتخابات پارلمانی این کشور صدا دادند که در آن حزب کهنه‌گرای کمونیست هنوز از جایگاه قابل نظر برخوردار است و قشر کلانسال جامعه از کمونیست ها پشتیبانی می کنند.
اظهارات نخست وزیر مولداو درباره امکان ورود نیروهای روسیه به پردنستروی مولداو بعد از قریم اوکراین. و شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.